أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون یک مدتی که انقطاع بهش افتاد در میانه تفسیر سوره مسد بودیم. در رابطه با ابولهب یک جلسه صحبت کردیم، بعد در رابطه با تبه و اینکه اساساً چرا تبت یدا دو دست گفته شده این مقداری صحبت کردیم. یه نکته‌ای هم عرض کردم که حالا چطور اینقدر با قدلاز و شداد نسبت به ابولهب حجم صورت گرفته، این هم یه اشاره بهش کردیم. این عبارت بعدی که در آیه شریفه مطرحه، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، در این باره هم امروز نکاتی که مطرح شده رو جالا با هم مورد کنیم. بله؟ گفتم جلسه قبلا راجع به اینکه دو تا تب در مطرح شده صحبت اونجا روز توضیح نداریم. بعد این رو مطرح کردن بعضی به اینکه پس این تعبیر این دو تب رو اشاره بکنیم، تب یدا ابی لهب و تب. بعضی ها گفتن که یکیش در مقام خبره، یکی در مقام دعاست. قتل الانسان و ما اکفره که در مقام دعاست، دازده در مقام خبر باشه. ازا تبت یدا ابی لهب و تب، یکیش در مقام دعاست، یعنی بریده تعبیر میکردیم یا به تعبیر تبک لغتش رو معنا کردیم که گفتیم به معنای حلاکته، یعنی در حقیقت خسران باد، حلاکت باد بر دستان ابولهب. و چنین هم هست، صورت ماضی هم آمده که اشاره کردم اگر در مقام خبر باشه دلالت بر وقوع حتمی میکنه. یکی این که بگیم نه، هر دو در مقام دعاست و در حقیقت تکرار از باب اهمیت مسئله. یکی دیگه احتمال سوم میشه بگیم یکیش در مقام خبر از حلاکت نفس ابولهب، یکیش در مقام خبر از حلاکت عمل ابولهب. تبت یدا، ید یکی از مجازهای برای افعال انسان. در آن هر کاری که انسان میکنه مجازن به دست او هم اطلاق میشه، لذا اعمالش حلاکت برش هست به صورت خبری. و دومی که بگیم که خودش هم دارای حلاکت و خسران هست. احتمال چهارمون که یکیش در رابطه با حلاکت خودش باشه، یکی در رابطه با حلاکت اقوالش. چون پیداست، حالا امروز هم اشاره میکنیم، ابولهب به مالش خیلی نازیده. یعنی یکی در تاریخ ما، در تاریخ پیامبران قارون رو داریم که خیلی به مال می نازیده، که یه آیم داره که میگه مقاطعش رو، کلیدهای او رو یا صندوقهای او رو در حقیقت با شطور بار می کردند یا می بردند، اینقدر دارای اموال بود. که البته اون مقاطع دانه مفاتیح نیست، داره که بحث سوزای خودش باید مطرح بشه، چون مفاتع رو به معنی جمع مفتاح نباید بگیرید. در ابولهب هم همین هست، یعنی او در حقیقت به نوعی به حلاکت مالی هم دچار شده، چون در حقیقت داشته به مال خودش خیلی می نازیده. احتمال بعد این که بگیم تبع اول در رابطه با خودشه، تبع دوم در رابطه با پسرش. چون زندگی شده نقل میکردیم اشاره کردیم که از پسراش دوتاشون خیلی هم دوماد پیامبر بودن، هم خیلی با پیامبر بد بودن، یکشون هم همون بود که پیامبر نتونش کرده بود و اشاره کردیم رفت شیر دریدش توی بیابونها. در حقیقت خبر از اون قطبست که قطبه و معتب دوتا پسرهایی بودن قصهشو نقل کردیم اشاره به اون باشه. و یکی هم باز بگیم در مقام خبر، ولی یکیش تبعه، یعنی حلاکت هست چون خدا رو نمیشناسه. و یکی هم بگیم حلاکت هست چون پیامبر خدا رو نمیشناسه. یه در حقیقت میگه ابو لهب دوچار حلاک هست چون خدا رو نمیشناسه، دو ابو لهب تبع دوچار حلاک هست چون پیامبر خدا رو نمیشناسه. این هم نکته بود که در رابطه با اینکه دو تبع در حقیقت آمده در فرمایشات مفسرین مطرح شده. ابو لهب دیگه تبت یدا ابو لهب، میتونه حالا باز به یاد بخوره، میتونه به خود ابو لهب بخوره. با همین چیزایی که گفتیم فاعلش هم طبیعتاً با هر کدوم از احتمالات فرق کنه. مثلا اگه اون عتبه باشه پسرش باشه، فاعل تب دوم میشه عتبه. تبت یدا ابو لهب و تب ابنش مثلا به این معنا حذف مثلا مضاف حذف فاعل شده به قرینه من. اما در رابطه با آیه بعدی ما اغنا هم ماله و ما کسب، این مای اول رو دو جور مطرح کردن. یکی از بحثایی که امروز داشتم نگاه میکردم، خالدی در کتابی که ازش چاپ شده یه بار دیگه هم جا آوردیم بحث کردیم راجبش، فهم قرآن کریم جابری، گفتیم چی؟ خالدی، خالد جابری، این بله این کنم عابده، اصلا خالد نداره بالاخره شاید تو قامیلاش یک خالدی وجود داشته عابده. بعد جابری در اونجای مقدمه‌ای داره، مقدمه نکته لطیفی اشاره کرده. البته اونجا یه مطلبی رو از شاطری نقل میکنه. خب شاطری یکی از بزرگان اهل سنت، مفسر بزرگی هم هست، البته بیشتر از این که مفسر باشه اصولیه. او از اون نقل میکنه که این نکته هم اتفاقا قابل تأمله. میخواستم بگم دوستان تو ایام تابستان امسال یه نگاهی به این مسئله بکنند، یه تحقیقی بکنید همه روش، هر کدوم حالا یه بابی رو بگیرید در فقه. از شاطری نقل میکنه به این که میگه سوره های آیه های مدنی و آیه های مکی فهم میشه. یعنی چی؟ توضیح میده. میگه در حقیقت آیه های مدنی که در مدینه نازل شده به نوعی تبیین یا خاص، حالا یا ناسخ یا مقید به نسبت به سوره ها و آیات مکی، یعنی چند تمام شریعت در مکه آمده بوده، منتها در مدینه اون مطلقاتش مقید شده، عموماتش تخصیص خورده، مجملاتش مبین شده، احیانا بعض از موارد هم نقش شده. لذا یه بحثی رو به اون نسبت میده. اینو من تو اصولشیه ندیدم، یعنی ما در بحثای اصول خودمون که روش میرسیم به بحثی ظواهر قرآن این احتمال رو کسی حداقل من ندیدم مطرح کرده باشه، به این که ما جز با این که ترتیب صور رو به نسبت به مکی و مدنی لحاظ بکنیم نمیتونیم معنا بکنیم. اگر این مطلب رو بپذیریم یا فعل جمله بپذیریم، حالا با استقرا بپذیریم، اون دلیلش هم گفته دلیل من استقراه. من البته خود کتاب شاطبی رو ندیدم، دارم نقل از این آقای جابری غیر خالدی میکنم. این آقای جابری از اون نقل میکنم که او گفته شاطبی میگه من به استقرا میگم، شما اگر دو تا آیه دیدید، آیه مکی و مدنی، حتما مدنی ها رو به مکی عرضه کنید به خاطر اینکه اصل اونه. خود اون وقت جابری میگه این مطلب به نسبت خود مدنی ها هم هست، یعنی شما اگر زمان رو بلد باشید در بحث اینکه آیات بعد هی مبین قبلی هاست، بذار ما اگه ترتیب صور رو قبول بکنیم، ترتیب صور خیلی مسلم نیست، ولی تقریبا یعنی اون در 1529 که مطرح شده از امام صادق هم مطرح، از ابن عباس مطرح، نگاه بکنید یه چیزی هم دفعه رو از در بحثای نهج البلاغه فکر کنم از مرحوم بازرگان اینجا مطرح کردیم که ترتیبی داده نظم در قرآن داده از روی قواعد ریاضی رفته جلو، که کتابش هم آوردم اینجا فکر می‌کنم تو بحث نهج البلاغه یه بار راجبش صحبت کردم. یه دفعه نه قبلا من بیشتر هم در رابطه باهاش صحبت کرده بودیم، در رابطه با ترتیب نزول یه بحثی رو مطرح کرده که اگه اینو بپذیریم باز آیاتی که به نسبت آیات دیگر متأخره خودش یه نوع تبیین پیدا کنه. ما البته این بحث رو به نوع دیگری در اصول خودمون داریم. ما در اصول خودمون روایاتو که مطرح میکنیم، چون روایات از ائمه که مطرح میشه و معلومه تقدم و تأخرش، میگیم نه ممکنه خاص از امام صادق باشه، عامش از امام جواد. لذا به بحثی مطرح میکنیم، میگیم که از وقت حاجت نباید تأخیر بیفته بیان خاص، یعنی تأخیر تخصیص از وقت حاجت قبیحه، لازم مثلا فرض کنید لازم نبوده تا اون وقت اصلا موضوعی نداشته، لزومی نداشته بگه بیان بکنه اشاره بکنه. به این جهت اینو داریم، اما در رابطه با آیات قرآن نداریم، یعنی در رابطه با آیات قرآن این مطرح نشده که بگن آیات متقدم و متأخر به نسبت هم هیچ نوع ضابطه‌ای ندارن که هرچی دیرتر آمده مثلا مخصص به نسبت آیات عام قبلیست. یه نگاهی بکنیم، منم میخواستم نگاه کنم ببینیم این میتونیم در این مطلب شاطری یه قاعده پیدا بکنیم، بگیم هر آیاتی که ما هر آیه‌ای که در مکی داریم اگه در یه موضوعی مثلا در حج دو تا آیه داریم، آیات مکی عامند یا مطلقند یا مثلا مجملند و آیات مدنی مبینند مخصصند یا مقید هستند، اون وقت در این رابطه البته ممکنه بشه براش قواعدی رو بیان کرد. اون وقت اونجا حالا نکته که الان محل بحثمونه، این نکته دومه که میخوام اشاره بهش بکنم، اونجا جابری نکته‌ای داره میگه اولی که قرآن رو تدوین کردن نقطه نداشت، بعد آمدن در دوره نقطه گذاشتن براش، و ای کاش همون موقع که نقطه میذاشتن یه علاماتی هم که امروز ما داریم رو میذاشتن، مثلا علامت سوال، ویرگول، پرانتز، خط تیره،
جیومه نبوده
بله، یعنی این چیزها رو اون بیان میکنه که اگر همون وقت این بود
همونطور که در زمان پیامبر نقطه نبود، بعدن فهمیدن نقطه باید بذارن که اشتباه خوانده نشه. اگر همجور موارد و علامت تعجب اگه وجود داشت، یه جایی اگر علامت سوال وجود داشت، اون وقت مطابق قرائتی که همون وقت ارائه شده بود این میذاشتن. یکی موارد هم جز که الان داری بخون، الان در رابطه با ما اغنا انه ماله و ما کسب، این یه سوال اینه که آیا این ما نافیه است یا استفاده. حالا اگر اون موقع قاریانی که قرائت می‌کردند این رو علامت گذاری کرده بودند، همونطوری که مثلا فرض بله
در
بحث
من چی هست؟ چی با شاطری من؟ بله بله شاطری این روز اسامی در این اندازه تغییر اسامی اشکال ندید. حالا احتمالا یه فامیلی به اسم شاطری دارم بالاخره. شاطری بله کتاب معروفش اینه، البته احسان کتاب دیگه هم داره. پس این رخصه که ما در این مطلب جابری که به هر حال نسخه خوبی هم هست که اگر همون موقع اینها اصول تحریری که امروزه وجود داره از ویرگول و گیومه و علامت سوال و پرانتز و قلاب و خط تیره و اینها اگر وجود داشت، شاید در تفسیر خیلی از موارد تونسته و فهم بسیاری از مطالب کمک کنه. در رابطه با اینجا ما اغنا انه ماله و ما کسب، ما رو هم استفهامی خوندن، مفسرین گفتن اینو گفتن اینگونه بخونی اینجا، آیا بی نیازش میکنه؟ چه در حقیقت البته استفهام در مقام انکار. یکی هم اون که بگیم نه ما نافی است، یعنی او را بی نیاز نخواهد کرد، نه مالش نه کسب و کارش. گفته شده که ابو لهب یک جمله ای داشته که می گفته ان کان ما یقول ابن اخی حقا، اگه این چیزی که پسر برادرم میگه حقه، از تدیم منه نفسی به مالی و اولادی، از تدیم منه به مالی لغتن یعنی با پول خود رو رها میکنم، فدیه میدم، فدیهش رو میدم، پولش رو میدم. گفت در از زده بود تصادف کرده بود، گفته بود آقا پولش رو میدم، دیهش رو میدم، دیگه حالا چیز ندید. اینم در حقیقت به اینه، گفته اگه آخرش اینه که خیلی خوب، آخرش اینه که راست گفت میگه دیگه، من با مالش نفس خودم و اولاد خودم رو فدیهشون رو میدم، مالش و پولش رو میدم، میخرم آزاد میکنم، اون دنیا حلال میکنم، مشکل رو حل میکنم، بیرم به کار. حالا امروز قصه یادمون اومد، میگن نصرت الدوله فرمان فرما که فرمان فرما پدر نصرت الدوله است، یکی از بزرگان قاجاره، خیلی هم پول داره، یعنی شاید پولدارترین فرد مقطع ایرانه. این فیلم دیگه از این میگن که فرمان فرما که مقطعی حاشم کرمان بوده، اون تو فیلم علی حاتمی، فیلم خان مزفر، اون خان مزفر تو فیلم سریال معروف
هزار دستان خان مزفر نمادش همین خود فرمان فرماست، یعنی در حقیقت اینو شخصیت او رو به صورت خان مزفر در آورده. این خیلی بزرگه، اولاد و فرزندان بزرگی هم داره، هیچ نصرت و دولت و پسر اولش این فرمانیه تهرون کلن ملکه همین بوده، منطقه همین است بوده، باقات فرمان فرما. فرمان فرما تو کرمان یه حاجی بازاری رو میگیره زندان میکنه، وبا اومده بوده، خود اینو با پسرش رو زندان میکنه. این بابا از زندان پیغام میده که من حاضرم که نصف اموالم رو بدم، این بچه من داره از وبا میمیره، ولش کن. فرمو فرما میگه که من نظم حکومتم رو با رشوه به هم نمیزنم. همینم باعث میشه که این بچه در زندان در اثر وبا میمیره. بعد مدتی بچه خود فرمون فرما وبا میگیره. فرمون فرما هزار تا گوسفند قربونی میکنه، تمام اطراف شهر و دهات ها و همه فقرا و همه رو پرداخت میکنه و افاقه نمیکنه، این بچه میمیره. رو میکنه به وزیرش یا همون حالا کسی که مستشارش، میگه تو این همه آدمی که این بالاخره این صدقات رو خوردن یه نفر نبود که دعاش بگیره. اون میگه که بالاخره خانه هاشه میدونن که خدای سبحان نظم حکومتشو با رشوه عوض نمیکنه. حالا این ما اغنان هما لهو و ما کسب هم یه نقدار اینه، یه مدعی بوده که میتونه اونورم نظم داستان رو با رشوه حل بکنه و این آیه در حقیقت نفی اینه، میگه نه اینجوری نیست. اما این ماله و ما کسب چرا تکرار شده؟ بعضی ها گفتن مال اصل ماله، ما کسب اون سودش درآمدهاشه. یکی گفتن ماله یعنی حیوانات، ما کسب یعنی نتاجشون، حقیقت اون درآمدهاشون یه نمایی که ازشون از حالا چه بچه‌هاش چه شیر و پشم و سایر انتفاعاتی که از حیوانات برده میشه. یه احتمال دیگه داده شده که مالهو یعنی ارثی که از پدر به ابولهب رسیده بوده و ما کسب یعنی اموالی که بعداً خودش به دست آورده بوده. یه احتمال هم میگن ما کسب معناش فرزندانه، ما اغنان و مالهو و ما کسب یعنی نه مالش به دردش میخوره نه ما کسبش در حقیقت بچه هاش بشن. و یکی هم گفتن ما کسب کنایه از خودعه هاشه، نه مالش به دردش میخوره نه خودهایی که داره و اون چیزهایی که به وسیله در حقیقت پلیتیک و سیاست میخواد به دست بیاره و کارهایی که انجام میده و اون در حقیقت چینه ورزی ها و اعمالی که انجام. این هم یه نقطه در رابطه این که اینها دوتا آمده. البته خب میدونیم تو فقه خوندیم دیگه که فرق بین مال و ملک آم خاص منوجه، بحثای مکاسب دیگه خیلی مطرحه. مال یعنی هر چیزی که در حقیقت تحت سلطه شماست و ملک اون چیزیست که تحت سلطه شماست، مال اون چیزیست که ما یبذل به ازاه المال، اون چیزی که داره ارزش ذاتیست. لغت مال هم از مال یمولوه، تموله هم ازش زیاد به کار میره در باب تفعل، و هم خوال مال داریم هم هیل مال، هر دو براش به کار میره. لسان العرب گفته ما ملکت هم من جمیع الاشیا، مال اون چیزیست که هر چیزی که فرد مالک میشه لفظ مال رو به ملک معنا کرده. البته خب گفتیم این شاید کامل درست نباشه، ولی اصلش ظاهراً لغتاً طلا و نقره بوده، بعداً بر سایر چیزهای با ارزش هم اطلاق مال شده. بعضی هم گفتن که اکثراً این لغت در لسان عرب اگر به کار میره معنی شطوره. الان هم تو لسان روستایی ها مال به معنای چارپاست. این چقدر مال داره، این به معنای بیشتر میگه گاو و گوسفند و اینجور امور بیشتر اطلاق میشه. گفتن در لسان عرب هم مال بیشتر به معنای شطور میاد، به خاطر اینکه بوده، البته نه به این معنا که انحصاری براش درست بکنه، حتی شاید مجاز مشهور هم نشه گفت یا بگیم قرینه حالیه‌ای پیدا بکنیم، اما معمولا در او به کار. راغب در مفردات میگه مال و میل، تمایل از یک ریشن. میگه میگیم تمایل پیدا میکنه، میل پیدا میکنه، با مال یکی هن. علتش هم اینه که مال میل میکنه که از دست انسان بره، لذا مال چون زائل شدنیست تمایل به رفتن داره بهش مال گفته میشده، چون میل هم میل کردن یعنی زائل شدن، لذا مال هم چون زائل شدنیست بهش مال اطلاق شد. لذا تعبیر ما اغنان و مال و ما کسب، اگر مال رو به معنای همین معنای خودش بگیریم، یعنی آنچه که دارای ارزشه، یا به تعبیری که فقها میکنن که خودش رو به خودش تعبیر میکنن، میگن ما یبذل به ازائه المال، چیزی که به ازاش حاضرن مردم پول بدن، در مقابل ملک که اون چیزی که تحت سلطه شماست بهش میگن ملک، که اینم عموم خصوص اشاره کردن به این وجه، چون خیلی چیزا ملک شماست اما ممکنه مال نباشه، مثلا یه دونه عدس ملک شماست، من اگر شما هم بردارم خب حرام، کار حرامی انجام بدم، ولی کسی برای یه دونه عدس پول نمیده، به تعبیری مالیت نمیده. چیزایی هم هستن که مالن اما ملک نیستن. الان تمام این پرنده های آسمونی مالیت دارن، کسی داره اونا رو برداره، یا خیلی از چیزایی که تو بیابونا هستن حیازت اگر بشه میشه طرف بره اینها رو به ملکیت خودش دراره، اما هنوز ملکی کسی نیست. البته اگر اون قاعده رو نگیم که همه اینا ملک امام معصومه، یه بار دیگه بحث کردیم، بله اگر به این لسان بگیم، بگیم که ملک همه اموال ملک امام معصوم هست، خب بله به نوعی اما خب المال هایی هم هستن که ملک نیستن دیگه. الان دیگه مثلا ماهی های شرط دریا، اگه میگم بگیم همه انفال برای ائمه، بله اون درسته، اما طبقی قاعده ای که اونو نگیم که اون دلیل روشنی هم نداره که بگیم همه چیزهایی که وجود داره ملک، یعنی در حقیقت در تملک ائمه، در کسی میره میگیره یه اجازه عام دادن، دلیلی نداره. اون نه مسئول المالک هم نیست، الان مالک نداره، مثلا یه ماکوسهی که تو دریا داره میره مالک نداره، مجهول المالک نه، مجهول المالک تو بحث لغت و مجهول المالک یه چیزیه که مالکی داشته مالکش ناشناخته، اما نه الان این مالک نداره، اصلا مالک ندارد. الان ماهی که کف دریاست و مرغی که توی هواست و از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، اینها مالک ندارن، به معنی ملک هستن، ببخشید مال هستن ملک. قول بخشید خب نمیشه دیگه، الان رضا در بحث بیت هست که مبادلت و مالن به مالنه که شیخ میگه، یا امام و اینا میگن نه بیت عبارت هست از مبادلت و ملکن به ملکن، به همین جهت شما میگید در بحث بیت اومدن گفتن مبادله مال به مال نباید برید تعبیر بیت، باید ملکیت رو مطرح کنید. مثلا امام و اینا اومدن تعریف رو از تعریف شیخ که مبادلت و ملکن به مالن به مالن تبدیل کردن بعضی ها به تبدیل، یعنی از حاصل مستری در آوردن خود مستر کردن، علاوه بر او به جای مال ملک گذاشتن. حالا اون بحثش رو گذاشتن در رابطه با مال و اینکه مال به کار نمیاد. در قرآن آیات زیادی مطرحه، یکیش همینه ما اغنا انه ماله و ما کسب. یه از آیه دیگه داریم و لیل ازا یغشا، بعد نفرماید ما یغنی انه ماله و ازا تردا. تردا یعنی در معرض حلاک. وقتی در معرض حلاک کسی قرار میگیره دیگه مالش، ما یغنی انه ماله، مالش دیگه نمیتونه او رو بی‌نیاز کنه. اون شعر معروف عربی هست که یکی از شعرهای معروف به عنوان بحث کنایه مطرح میشه، اذن شبت المنیت و از فارها الفیت کل تمیمت لا ترفعو. این تقریبا همین مضمونه که وقتی ازا تردا، وقتی در معرض حلاکت قرار میگیرید دیگه مال به کار نمیاد. چند روز پیش اشاره کردم این بیماری کرونا علت این که همه دنیا رو به هم ریخته اینه که فقیر و غنی رو با هم میکشه، ولی اگر فقط فقرا رو میکش درمان داشت برای اغنیا، میگفتن کارخونه ها به راه باشه، همه چی هم باشه، همه چی هم درسته، فقط طبقه اغنیا و بعدم طبقه متوسط خودشون رو نجات میدادن، حالا بقیه هم باشه. این فعلا عدالت رو رعایت کرده، چون عدالت رو رعایت کرده فل جمله، البته باز هم این همه رو به یکسان به تردید انداخته، لذا جامعه جهانی رو به بالاخره به تعطیل کشه. در آیه دیگه می فهمد ما اغنا عنی مالیه، اون آیه آخرش که بد معروفه. در آیه دیگه می فرماید ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم، همین مضمون این که بی نیاز نمی کنه اونها رو، ولا اولاده من الله شیئا، نه اموالشون نه اولادشون اونها رو از خدا بی نیاز نمی کنه، هیچ کارشون نمی. در آیه دیگه می فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین فنصارع لهم فی الخیرات. این یه بحثیست در قرآن، معلومه که از بحثهای مورد حرف و حدیثی بوده که بین کفار و مسلمان ها مطرح بوده که می گفتن اگه خدا شما رو دوست داره چرا وضع ما بوده، که از دیگه هم داره که میگه ما به اونها عمرشون بدیم لیزدادو افت، ما عمرم حتی عمر طولانی هم بهشون میدیم که این که گناهشون بیاد بشه. اینجا دقیقا همین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین فنصارع لهم فی الخیرات، ما به اونها مال و بنین دادیم و اونها رو امداد به اینها کردیم تا این که خیلی بهشون برسونیم. نه اینجوری نیست، بل لا یشعرون، اینا نمیفهمن. ان الذین من خشیت ربهم مشفقون، بعد پایین ترش دوباره میفهمد و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، اینا کار درستی میکنه، اینا ثواب میبرن. اولئک یسارعون فی الخیرات، اگر کسانی که پول دارن میبخشند، البته در حالی که قلوبهم وجلت، این نیتشون پاکه، از روی ترس خداست، از روی تقواست، اولئک اینا یسارعون فی الخیرات. در آیه دیگه دوباره مطلب پیداست، خطاب پیغمبره ولی در حقیقت مخاطب مسلمین هست که فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اینکه اینا پر اولادن. اولاد بگن دقت کنید، یکی از بحثای قدیمش عرض کردم قدرت میورده. خانواده بزرگ خانواده قدرتمند بوده. امروز هم سل جمله درست دهان، ولی نباز در اندازه قدیم، بلکه بعضن باعث فقر میشه. چون اگر به خصوص درآمدها درآمد شهری باشه، خب کسرت و اولاد یه قضایی دارن پاکستانی ها میگن دالی بشه، لپه رو میگیرن با فلفل میزنن. خدا رحمت کنه قاضی حسین احمدی بود رئیس جماعت اسلامی، میگو ادال یدل علی کسرت العیال و قلت المال. این دال رو داره لغت پاکستانی رو این معنی آورده. خب کسرت العیال و قلت المال خب طبیعتا قدرت اقتصادی رو میاره پایین و طرف توانایی مالیش میاد پایین، به خصوص هم خب این دور زمانی که فرزند خزینش خیلی از قبل بالا کرد. ولی یه نکته دیگه هم بوده، هم اولاد قدرت می آورده که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، هم دال بر سلامت بوده. یعنی اگر بهداشت، نه حالا به معنی که ما میگیم، رعایت می شده، غذاشون خوب بوده، زن سالمی داشته، اولاد باقی می مونده. خب این سوال مطرح بوده که چرا این کفار، این مشرکین، اینا اموال که دارن اولادم دارن. حالا اولاد هم نشونگر بهداشت باشه، هم نشونگر زندگی مرفه باشه، هم قدرت باشه. فلا تعجب کرد، خدا به پیغمبر میگه اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. تو همین حیات دنیا اینا باعث عذابشون میشه. البته در آیه دیگه هم داره که المال و البنون زینت الحیات دنیا. یک سوال بسیار مهم است. من یه دفعه دیگه این بحثایی که یه موقعی اوائل از مکارم اخلاق نقل می کردیم زیل بحث مال می کنم یه جایی یه جلسه ای راجبش صحبت کردیم، از اون بحثایی که موقعی شنبه ها یه بحثی میکردیم که بعضی وقتا قرار بود در دقیقه رو بحث بزنیم و کل جلسه رو میگرفت، خاطر همینم تعطیلش کردیم. این یه جلسه فکر میکنم در رابطه با این من یه صحبت کردم، حالا اشارتا اشاره میکنم. ببینید در این که این مال و بنون زینتند تردیدی نیست، قدرت زینت تردید نیست، قرآن هم داره المال و البنون زینت حیات دنیا، اما مثل هر زینت دیگریش اگه بشه خوب استفاده بشه باعث پیشرفت میشه، اگر بد استفاده بشه باعث اضمحلال میشه. جمال هم همینجوره، توانایی ذهنی هم همینجوره، قدرت بدنی هم همینجوره. کلن امورات دنیایی یک امکانیست در اختیار انسان. حالا یکی امکان بیشتری داره که امکان کمتری، ولی این امکان رو اگر ازش درست استفاده بکنه این باعث پیشرفتش میشه. و سعی و جنب و حل اتقل لذی و اتی ماله یتزکا. یه کسی که مالش پاکه، یعنی حالا این یاد زکا به معنی یکی شوانه زکات دادنه، یکی مثلا زیاد شدنه، میگه اتقا از اینها اجتناب بکنه. ولی از کدوم مال، از همین مالی که در اختیارشه در این زیادت پیدا میکنه. اما از اون برم میتونه مثل خیلی از امور دیگه باعث گمراهی بشه. یه آیه قرآن جای دیگه هم در خدمت دوستان خوندم که ریشه طغیان انسانه دیگه، ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. هر جا بی‌نیاز خودشو ببینه طغیان می‌کنه. حالا این بی‌نیازی در مالی باشه، در سلامت باشه، قدرت باشه، در همین مثل ابولهب باشه که گفته بود باشه حرفش هم درسته پولش میدیم، که تعبیرشو گفتم دیگه، گفته بود اصدی پولشو میدیم. یه روایتی از امیرالمومنین خیلی وقت پیش دیدم، آدرسشو الان یادم هم نیست که کجا دیدم، که گفته بود حتما شنیدید سه چیز اگر نبود فرزند آدم سر فرود نمی آورد: مرگ و فقر و مرض. درستم است. حالا مرض رو اگر یه مقدار عام‌تر بگیریم و فقر رو عام‌تر، دیگه کاملا همه دقیقا تعبیرش که در آیه شریفه وجود داره که ان الانسان لیسخا ان رآه السقر. اگر مرگ نباشه که بترس انسان، چه بالاخره روزی میره حساب کتابش میکشه. اگر مرضی پیدا نکنه، حالا یا مرض روحیه یا مرض جسمیه، یکی هم فقر پیدا نکنه، فقر یعنی حالا یا فقر مالیه یا ممکنه فقر به معنی ناتوانی در برآوردن احتیاجاتشه، طرف عاشق شده بالاخره احتیاجی داره، اینو نمیتونه، این فقر داره نسبت به این که این محبوب رو جلب کنه، دست و دامن خدا میشه. پس به نوعی این همش به استغنا، مال به این جهت که استغنا میاره یه عامل بسیار بده، استغنا در مقابل خدا، اما از یه جهت هم میتونه عامل پرواز بشه مثل همه امکانات دیگه. گفتم مال یکی از امکاناته، یکی اون عمدش قدرت فهم شماست، درک شماست، توانایی بدنی شماست. اون بحث رایگان بخشی جلسه اینجا راجبش صحبت کردیم که همه اون چیز که حت رایگان بخشی بمون شده، همه این مواردی که وجود داره. خدا به سلامت بداره آقای حکیمی، نگاه بکنید یه جلد سوم تا شیشم الحیات، ایشون در اون چهار جلد بحث اقتصاد اسلامی رو مطرح کرده. کتاب خیلی خوندنیه، الحیات در مجموع نوع نگاه خاصی به روایات، خب یه مقدارم فضای سوسیالیستی قبل از انقلاب ایشون این کتاب رو نوشته. بعد یه جزوه‌ای داره، گزارش داده از این چهار جلد، سه تا شیش، که نظام اقتصادی اسلام رو مطرح میکنه. در اونجا ایشون ماحصل حرفش اینه که میگه که از یه حدی که مال بالاتر میره اصلا مالکیت از بین میره، از خلاف البته تقریبا اجماع مسلمینه، چون بحث چندین مال ایشون مطرح میکنه، عدلش هم میاره، روایاتش هم میاره. ایشون میگه چهار یا پنج مرتبه داره، یکی از که فقیره، یکی مسکینه، یکی در حد شفافه که اینو میگه ملا اصل در اسلام اینه، یکی هم هست که نه اموالش بالاتره، میگه این حق داشتن داره، حق مصرف کردن نداره، شما از یه حدی بیشتر حق داری داشته باشی ولی حق نداری مصرف کنی، به خاطر اینکه مصرف کردن تو در حقیقت نمایش دادن یک چیزی در جامعه است و دل مردم رو سوزوندن، یا در حقیقت ایجاد یک رقابت ناسالم، ایجاد یک حس نابرابری در جامعه است. نوع شیشمش هم میگه، یا نوع پنجمش، حالا باید با دقت بیشتری بگی، من خیلی وقت پیش دیدم مطلب ایشون رو، شاید درستم نقل نکنم. نوع دیگه اینه که ایشون میگه اصلا از اونجا بعد یه مالکی میشه، چیزی که اون اوائل در قانون اساسی هم اومد بند جیم، الان یادتون رفته شما، یکی از موارد مهم در دهه 60 بند جیمه، نگاه بکنید آقا بند جیم، نه بند جیم، نه هیچ کدوم این نمیشه، بند جیم یه بحث تو قانون اساسیه، میگه صنایع کشور الف داره و ب داره و جیم، الفش صنایه که مال مردم عادیه، بهش که سری صنایه بزرگه که مصادره شد اینا، بند جیمش چیزایی بود بین بین که این حالا این بند جیمی ها مثلا فرض کن فئودال ها بودن اینا، که اینا رو چیکار باید بکنن، بگیرن نگیرن، بحث مفصلی داشت که جای خودش الان هم نگاه بکنید حتما هم الان خیلی هم راستش به دقت همه بحث های مخالفین و موافقینش رو مستحضرم نیستم، اما بحث های طولانی مفصلی داره الان بزنیم بند جیم در آن اساسی میاد. این بحث یک رگه هایش در بحث های مرحوم آقای، میگم مرحوم خدا حفظش بکنه، آقای حکیمی هست. به هر حال این بحث مال یه بحثیست که از یه حدی که بیشتر میشه، البته طبیعتا استغنا میاره، ممکنه باعث لغزیدن بشه. البته ائمه ما بعضیشون بسیار بسیار وضع خوب داشتن، مثل امام رضا. امام رضا یکی از در حقیقت متمولین درجه یک روزگار خودشه. این خواجه عباس‌سلف خیلی معروفه، در حقیقت میرزا بنویس آقا بوده دیگه، در حقیقت اموال و حساب کتاب میکرد. بعضیا به خاطر اینکه حکومت خیلی اذیت میکردن، نه مثل امام کاظم در خیلی اسرت زندگی کرده حضرت، با اینکه شیعیان هم بودن نمیذاشتن پول بیان. امام حسن، امام حسین بحثای مختلفی هست که حالا در تاریخ از خود امیرالمومنین یه دوره البته به شدت اسرت داره، بعد دوره این حسابی بعد حضرت خوب شده که البته همه مسلمان ها بعدشون خوب شده، ولی خب حضرت هم حسابی بعد اون دوره ای که ابوبکر و عمر و عثمان هستن حضرت دارای اموال میشن از نظر مالی بعدشون خوب میشن، ولی خب میبخشیده امیرالمومنین در بخشش هم خیلی معروفه دیگه در این زمینه. حالا تو اون تعبیر اینو بگیم بحث بقیش دیگه بمونه بر فردا، امروز بعد مدت ها بحث شروع کرده بودیم، بحث های حاشیه‌ای زیاد توش گفتیم. یک معروفه دیگه به معمون میگن خلیفه شیعه کش، میگن درست شیعه امام کش، میگن که شیعه بوده ولی امام رضا رو کشته. نقل میگه من بابام منو شیعه کرد. امام کاظم اومده بوده مدینه، مرسوم بوده اون وقتا که می اومدن توزیع پول می کرده حاکم، مثل الان هم حالا بلا نسبت مرجعی جایی میره تقسیمی میده، اون وقتا می خیلی مرسومه تو تاریخ که حاکم یه شهری که می رفته به توایف و بزرگان به اندازه‌ای که باید بهشون پول میده. میگه همه که میومدن هارون اون بالا میشست، اونا هم دم در میشستن، به هر کی 1000 تا 2000 تا 5000 تا حالا دینار درهم هر چه قواعد بده میدن. امام کاظم اومد، بابام بلند شد، جای خودش رو داد به او، نشست پایین زیر دست نشست، بعدم که بدرقش کرد رفت خودش رکاب گرفت، حضرت کارو گذاشت تو دسته هارون، سوار اسب شد، حالا اسبی که بوده رفت. ولی بعد که میخواست پول بفرسته 200 تک درهمی فرست، گفت به بابام، گفتم به هارون که این چی بود، اون احترامه چی بود، اون پوله چی بود، آخه مثلا به عرض کنه یه آدم عادی هم شما بیشتر از این میدادی. گفت نکن، اینا اولاد پیغمبرن، حکومت هم حق ایناست، ما جایی نمیشه، اما پولم دستشون بیاد شورش میکنن، ما تو فقر بکنم. بعد اون تعبیر ظاهرن اینجا نقل شده از هارون که گفته نگاه کن، تو هم که پسرمی مقابلن در یه چشات رو در میارم، الملک و عقیم، این جمله معروف الملک و عقیم که منصوبه به هارونه، ظاهرن راویش معمونه یکی از مواردی هست نقل شده اینجا. این هم در رابطه با بحث مال. البته میگم الا ماشاءالله مواردی داریم که منفی نقل شده، مثبت هم نقل شده. مثلا الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتن، در جای دیگه داره و تثبیتن من انفسهم، کسانی که اموالشونو میدن در راه خدا، تمثل جنت در ربزه، رب این جای بلند، ربام همین میاد دیگه، عطابه ها وابل، جای بلند بارون بیشتر میاد، وابل این بارون خیلی خوبی میاد، و عطت اکلها، اکلها زعفن، این دو برابر خلاصه میگه. فا این لم یوسفها وابل فزل فتلون، اگرم وابلی نبود، بارون زیادی نبود، یه تل بارانش خفیفی میاد، در هر چیزی میده. کسایی که پول دارن خیرات میکنن طبیعتا در این زمینه میتوانند از این مزیت استفاده کنند. اینو بگیم که چشم افتادیدم مونده که در مجموع هم ببینید تحصیل مقامات اخروی هم به دو چیز هست، یکی مجاهدت بدنیه، یکی هم در حقیقت خرج کردن اموال. حالا البته این دوتا با معنای عام باشه، تو قرآن هم این دوتا زیاد اومده، والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، همش کنار هم، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، علی القاعدین درجه. یا داره جاهدو به اموالهم و انفسهم. حتی یه نکته هم وجود داره که سواله که چرا اموال در تمام موارد بر انفس مقدمه؟ بعضی‌ها گفتن خب چون راحت‌تره، یعنی از ساده به سخت رفته. البته طرفم گفته بود که نه، برعکس، جون دادن راحت‌تر از مال دادن. بر اموال رو بر اولاد هم مقدم کرده. تفاخرون علم و انم الحیات الدنیا لعبون و لحوون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فل اموال و الاولاد فهمدتنا کن به اموال اندبنی. این هم یه مطلب آخری هم این که خیلی خوب، حالا ما اغنا ماله و ما کسب، ما اغنا در چی؟ در چی شفایت نمی کنه؟ یکی گفتن در دست آتش جهنم، یکی هم در این که بتونی به پیغمبر ضرر بزنی. در ضرر زدن به پیغمبر ما اغنا. حالا در رابطه با ما کتب و تعبیر بعدش انشاءالله فرق.